نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم در خدمت.
در مورد بعضی از نوشیدنی های متداول داشتیم صحبت میکردیم، تقریبا 3 جلسه اختصاص پیدا کرد به شیر که خیلی از مطالب مفید رو برای عزیزانمون یادآوری کردیم و گفتیم و اطلاعات اونها رو بالا بردیم، انشاءالله مورد استفادهشون قرار گرفته باشه. امروز قرار شد که در مورد سکنجبین صحبت بکنیم، به خصوص این که در آستانه ماه مبارک رمضان هم قرار گرفتیم. فکر میکنم که خیلی منطبق باشه با این بحث که بتونیم بهتر و قشنگتر استفاده بکنیم از این نوشیدنی که خیلی اوقات هم میتونیم بهره ببریم ازش در فصل تابستان و به خصوص در ماه مبارک رمضان.
بله انشاءالله تطابق خوبی شد. من فکر میکنم که بعضی از این نوشیدنی ها با وجودی که ما داریم آداب کلی نوشیدن رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنیم، اما به طور خاص و در فصول خاصی در واقع موضوعیت خاص هم پیدا میکنن. ما گاهی میخواییم با بعضی از این نوشیدنی ها نه تنها اون بدل مایت حلل رطوبت بدن رو کنیم، بلکه میخواییم اعراض اون رو هم، مثلا آتش بیش از حد، مثلا مواقعی که خیلی طولانی در دسترسمون آب نیست مثل روزداری و غیره، از یک نوشیدنی استفاده بکنیم که این ماندگاری، این دوام، این حالت آرامش رو که میخوایم در وقتی که آب به بدن ما نمیرسه بیقرار نشیم، ناآرام نشیم رو ایجاد بکنه. با این توضیحات میتونیم انشاءالله به اون هدف هم برسیم. توی برنامه های قبل حالا گوشه ذهن افراد، چون فصل گرمی هم هست ماه رمضان، دوغ رو داشته باشن با همون اصول و همون قوانین، یه بار دیگه برنامهش رو گوش بدن، میتونن ازش استفاده بکنن. کنارش باز همین سکنجبین رو، ما توی بحث سکنجبین حقیقتش تو طب سنتی یه دریا مطلب داریم، یعنی بیش از 1000-1300 مورد حدودا جز که تو ذهنم هست ما سکنجبین داریم، انواع و اقسام با انواع مزاج ها، یعنی یکی
این قصد گسترده،
خیلی بحث سکنجبین گسترده. کسی بپرسه سکنجبین مزاجش چیه معلومه نمیدونه اصلا هیچی از طب سنتی. سوال واقعا سوال ناشیانه‌ایه. ما از سرد سرد تا معتدل تا گرم گرم سکنجبین داریم، و چون سکنجبین یک خصلت ویژه داره که نافذ خیلی خوب و مواد رو با خودش خوب همراه میکنه، انواع مواد دارویی رو هم روی سکنجبین سوار میکنن. سکنجبین
میتونه برای انواع مزاج ها مفید باشه
به شرط اینکه درست پخته بشه و درست انتخاب بشه به قولشون. چون که ما الان میخوایم جوری این بحث سکنجبین رو مطرح کنیم که هر فرد بتونه برای خودش سکنجبین بسازه، مناسب سنش، مناسب مزاجش، مناسب فصلی که الان داشت به سر میبره، و یا اگر بیماری پایه‌ای داره به همون مناسبت سکنجبینش رو تغییراتی داشت بده که مناسبش باشه. پس این که ما یه سکنجبین ثابتی رو بخریم یا بپزیم بذاریم تو همه سال استفادهش بکنیم، این اشتباهه. سکنجبین بسته به نسبت اینکه سرکه چقدره، شیرینی چقدره. میگم شیرینی چون این شیرینی ممکنه عسل باشه، ممکنه شکر باشه، ممکنه شیره باشه، ممکنه انواع شیرینی‌های دیگه باشه که در موردش صحبت خواهیم کرد. یکی از چیزایی که باعث شده تنوع سکنجبین خیلی زیاد بشه اینه که هر نوع شیرینی با هر نوع ترشی تبخ بشه به یک قوانین خاصی میتونه سکنجبین بسازه. این ترشی میتونه آب نارنج باشه، آب بالنگ باشه، میتونه آب لیمو باشه، سرکه باشه، تمر هندی باشه. انواع ترشی ها رو در نظر بگیرید، اومده در کتاب های ما که استفاده بشه، از نظر شیرینی هم، از عسل، از شکر، از دوشاب انگور، از شیره خرما و هر چه شیرینی در ذهن شما هست میشه استفاده کرد، و اینها در کنار هم دیگه یک سکنجبین بسازن که خصلت های متفاوتی از لحاظ سلامتی بخشی داره و یا رفع آتش و یا تقویت معده، که حالا تا اونجا که برسیم در مورد تک تک اونها صحبت خواهیم کرد. یادمون باشه سکنجبین ساده الان در بحث ما مطرح میشه، ما اصلا وارد سکنجبین های بزوری و دارویی و غیره نمیشیم، ولی همونطور که گفتم چون سکنجبین نافذ بسیار عالی هست و هر دارویی رو میتونه به خوبی در کل بدن نفوذ بده، اغلب حکما اومدن و مواد داروییشون رو با سکنجبین پختن، آماده کردن و سکنجبین های دارویی آماده کردن که ممکنه در بازار افراد ببینن و مثلا حواس کنن که حالا بیان یه بار به جای سکنجبین ساده از سکنجبین ساده، که این کار اشتباهیه. اون سکنجبین ها فقط برای بیماری ها و موارد خاصه و توصیه میشه از همین سکنجبین ساده نهایتا با یکی دو ماده افزودنی که حالا در موردش صحبت میکنیم تهیه بشه، درست بشه، شخصی، منحصر به فرد، هر کی برای خودش و مزاج خودش و در مواقع مورد لزوم استفاده بشه.
بسیار عالی. پس حتما دوستان عزیز شنونده همراهی بکنند. از این چند برنامه که احتمالاً به سکنجبین اختصاص پیدا میکنه میتونیم مطالب بسیار مفیدی رو برای خودمون کسب بکنیم و داشته باشیم و ازش بهره ببریم.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر، سکنجبین ساده.
بله، بذارید اول یه مقدمه رو در مورد عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. من تأکید دارم تو هر برنامه رو بگم ما داریم آداب نوشیدن رو میگیم. تدابیر کلی نوشیدن که هفتش برنامه در موردش صحبت کردیم در مورد تمام نوشیدنی ها صدق میکنه. نوشیدنی سرد میخواد آب باشه، میخواد سکنجبین باشه، مثلا نیمه شب مضره، مثلا حالت ناشتایی مضره، مثلا در اوج حرکت و ورزش و عرق کردن و خستگی مضره. نیاییم بگیم که حالا ما که آب نمیخوریم، شیر خوردیم مشکلی نداره، دوغ خوردیم مشکلی نداره. تدابیر نوشیدن تقریبا مشترکه، حالا کم یا زیاد ضررها به دلایلی بالا پایین میشه، ولی انتظار دارم، یعنی خواهش دارم از شنوندگان عزیز حتما اون تدابیر کلی نوشیدن رو رعایت بفرمایند. در کنارش بعضی مواقع از بعضی نوشیدنی های خاص استفاده بهتری میشه کرد. و نکته دوم این که استمرار و زیاده روی بر مصرف هیچ کدوم از این نوشیدنی ها نداشته باشن. ما متاسفانه گاهی با اوقات حالا به اصطلاح عموم جوگیر میشیم، یه چیز رو خوبیهاش رو خیلی میشنویم، یک بار خودمون رو مدت طولانی به این با این مواد غذایی یا نوشیدنی آشنا میکنیم، تکرار میکنیم و باعث میشه که ضرر به بدنمون بزنیم. من آخر هر بحثی تاکید دارم که مضرات و آسیب‌های هر نوشیدنی رو هم بگم که افراد یه وقت احساس نکنن که حالا دیگه باید دائما از این استفاده کنن. سکنجبین هم همینطور یک سری فواید بسیار عالی داره، یک سری مضرات داره، از جمله اینکه زیاد از خوردنش اصلا ممکنه زخم روده ایجاد بکنه، زخم معده ایجاد بکنه، خصوصا اگر سرکه غلبه داشته باشه. و به هیچ کس توصیه نمیشه مثلا به جای آب و آشامیدنی دائما سکنجبین بخور یا چند بار در روز سکنجبین بخور و توصیه های مختلفی که توی جامعه هم میشه. سکنجبین یک بازکننده عالی هست، یه مفتح عالی هست. به خاطر همینه تو کسانی که مثلا تو نواحی کبدیشون سده و گرفتگی زیاد دارن، کار کبد سنگین شده، مدتی مثلا خیلی زیاد بلغم انباشته شده یا به علت خشکی بیش از حد سده‌های خشک گرفتار شده و غیره، از نوشیدنی رقیق سکنجبین برای باز کردن این گرفتگی ها میتونن استفاده بکنن. استفاده درمانی داره، استفاده عالیه در از جهت رفع آتش و غیره هم داره، چون خیلی وقتا آتش خاطر نرسیدن و مناسب آب به کبده و کبد چون رطوبت کافی نمیگیره به طور کاذب آتش ایجاد میکنه. خاطر همینه که یک رافع آتش عالی هست سکنجبین، مثل توصیه در مورد مثلا مخیز یا دوغ هم که صحبت کردیم، یک تسکین آتش خیلی خوب میتونه بده، اون هم به واسطه اینکه مسیرهای ایجاد آتش رو در خیلی موارد باز میکنه و نمیگذاره که ایجاد بشه. توی بیماری‌های کبد و بیماری‌های تحول هم که به طور خاص هست و در مشکلات برخی از مشکلات معده هم به طور خاص از سکنجبین استفاده میشه، وارد بحث درمانی و دارویی نمیخوایم بشیم. ساختار سکنجبین همونطور که از ظاهرش پیداست یک سرکه‌ای هست و یک انگبینی. این از زمان بقراط بوده، یعنی از همون موقع که طب به دنیا اومده سکنجبین هم به دنیا اومده. و چون سکنجبین از اول و اون موقع خب شکر وجود نداشته، گرفته نشده بوده در اون زمان چند هزار سال قبل از میلاد، ساختارش با همین سرکه و انگبین بسته شده بود. تا میاد جلو و زمان ابوعلی سینا، خود بوعلی میگه ابداع من اینه که ما برای اینکه خشکی سرکه رو کم کنیم به جای عسل بیایم از شکر استفاده بکنیم. هرچند توی نوشته های زکریای رازی هم ما به این نکته برمیخونیم که گاهی وقتا از شکر استفاده میکرده برای سکنجبین ها، اما متداول این نبوده که سکنجبین رو با غیر عسل درست کنم. و بوعلی این رو رایج میکنه، بخاطر همین اینا رو میگم بخاطر اینکه دوستان بدونن سکنجبین های شکری سکنجبین های بدی نیستن، بلکه بعضی از مواقع مثلا در فصل های خیلی گرم و خوش به خاطر اینکه خشکی سرکه کم شد، اصل خشکی سرکه رو نمیتونه بگیره، خودش مایل به خشکیه به علت حرارتش، اما شکر میتونه تری داره و میتونه خشکی رو بگیره از سرکه و با همون نسبت اعتدال مزاج بهش بده، رطوبت رسانی گاهی اوقات حتی درش ایجاد بکنه بسته به اینکه نسبت سرکه و شکر ما به چه میزان.
پس همینجا نتیجه میگیریم افرادی که مزاج گرم و خشک دارن یا در فصل تابستان که مزاج فصل گرم و خشک هستش بهتر است که از سکنجبین های شکری استفاده
بکنه. بله همینطوره. ممکنه باز این سوال برای شنوندگان عزیز ما پیش بیاد که خب این شکری که ما داریم اون شکر نبوده و غیره. درسته، واقعا شکری که الان شکر سفید شده که هست یک سری مشکلاتی داره، اون شکری نبوده که در اختیار اون بزرگواران بوده، اما بر اثر جوشاندن، بر اثر قوام آوردن با سرکه، بر اثر کفگیری کردن که حالا میگم روش هاش که چجوری باید کفش رو گرفت و غیره، میتونیم بسیار از مضرات شکر رو کم کنیم و در نهایت چیزی که به دست میاد بسیار کم اون ضرر شکر سفید شده رو درش میبینیم. حالا دوستان دوست دارن با چیز غیر از شکر سفید های درست کنن، من اصرار نمیکنم، ولی بدونن که این سکنجبین شکری خواص و فواید بسیار عالی داره و اینقدر موشکافانه بهش نگاه نکنن که محروم کنن خودشون رو از خواص عالی اون، با توجه به اینکه خب به راحتی هم میتونن در منزل خودشون اون رو تهیه بکنن. اما در مورد مزاج سکنجبین، ما چگونه مزاج سکنجبین رو تنظیم بکنیم؟ اگر که ما نسبت شکر و سرکه رو مساوی بگیریم،
بله،
مثلا یک لیوان سرکه یک لیوان شکر. بعد حالا روشش رو میگم که چطور باید پخته بشه. این سکنجبین مزاجش مایل به سردی میشه، چون گرمی معتدل شکر به پایه‌ای نیست که سردی زیاد سرکه رو بگیره. اگر بخواهیم که مزاج سکنجبین ما به اعتدال نزدیک بشه، باید شکر دو برابر سرکه انتخاب بشه. شکر دو برابر سرکه میتونه از لحاظ تری و از لحاظ گرمی بیاد و اون سردی و خشکی سرکه رو بپوشونه و اون رو به اعتدال نزدیک کنه. پس اگر مزاجی بسیار گرم داریم، با یک بیماری یا مشکل گرم روبرو هستیم و یا در یک فصل خیلی گرم داریم به سر میبریم، میتونیم میزان سرکه و شکر رو مساوی بگیریم. حتی در بعضی از متون گفته شده که میزان سرکه اصلا بیش از شکر بگیریم، ولی باید حواسمون باشه که دیگه این ترشیش خیلی زیاد میشه و میتونه سحج ایجاد کنه، خراشی دیگه ایجاد کنه و در مسیر گوارش ما ایجاد مشکلاتی بکنه در صورتی که زیاد استفاده بشه. ما چنانچه شکر رو دو برابر سرکه گرفتیم، اعتدال مزاج حاصله بگونه ایه که اگر کسی در حالت اعتدال مزاج باشه، مزاج شخصیش، یعنی مثلا حتی اگه گرم مزاج هست یا سرد مزاج هم هست، الان در حال اعتدال مزاجش باشه، بیمار نباشه، مزاجش از حد طبیعی خودش خارج نشده باشه، فصل بیش از حد گرم، بیش از حد سرد و غیره نباشه، این سکنجبین معتدل رو همه زمان میشه با خیال راحت تری استفاده کرد، چنانچه زیاده روی نشه و عوارض خاص خودش رو به جا نگذاره. و چنانچه افراد میخوان که در واقع مزاج سکنجبین رو گرم کنن، باید همینطور میزان شکر رو زیاد کنن تا 5-6 برابر سرکه هم اومده در بعضی از کتاب ها و چه بسا اصلا لازم باشه که اونا با عسل درست کنن، یعنی عسل و سرکه رو سکنجبین کنن و یک سکنجبین با مزاج گرم به دست بیارن. یادمون باشه عسل میزان گرمی زیاد میده به سکنجبین و میزان خشکی رو هم زیاد میکنه در سکنجبین. و اگر کسی مشکلی سرد داره و از اون ور خشکیش هم زیاده، نباید از نوع عسلی گرم استفاده کنه، بلکه از همون چند برابر شکر استفاده کنه که مشکل خشکی مزاجش رو مبادا با این واسطه تشدید بکنه.
خب بحث ما تقریبا اینجا دیگه باید خاتمه پیدا بکنه. سفر خانم دکتر پروسینی، اینجوری که شما لبخند میزنید میدونم خیلی از مطالب باقی موند، اما ناچاریم به بخش سوالات دوستان عزیز شنونده داریم نزدیک میشیم. ما بقیه مطالب در مورد سکنجبین بمونه برای جلسه.
من تازه گرم شده بودم تو بحث سکنجبین و داشتیم میرفتیم تو قسمت‌های مهمش. اشکال نداره ان شاءالله یه برنامه دیگه دارم
ان شاءالله. بریم به بخش سوالات.
میشه خواهش کنم؟ خیلی برای مهمه که خانم دکتر پورحسنی یکم در مورد غذاهای مفید برای مغز، برای کارکردهای مغز، برای مثلا نمیتونم مثلا در مورد شخصیت و خودباوری که به هر چیزی که به مغز مربوط میشه، یکم در مورد مثلا فهم، قدرت فهم و چیز اینا رو مغز بالا ببره، چه غذاهایی بالاخره، یکم از کارکرد مغز اینجا صحبت کنم خیلی هم ممنون میشیم. خیلی ممنون، تشکر، خدافظ.
خب خانم دکتر فروسینی، اینجوری که من فهمیدم از سوال این خواهر بزرگوارمون این که چه غذاهایی میتواند به کارکرد بهتر مغز در همه ابعاد کمک بکنه، فهم بهتر، یادگیری بهتر، تجزیه تحلیل بهتر، منطق بالاتر.
بله حقیقت این سوال خیلی کلی هست. ما اول باید افعال مغز رو بشناسیم. آیا ما میخواییم حافظمون قوی بشه؟ آیا میخواییم قدرت تفکرمون قوی بشه؟ آیا میخواییم حواسمون قوی بشه؟ اینو کارکردهای مغز هست دیگه.
هر کدوم از اینا هم جدا میطلبه.
یعنی حواس تو قسمت قدامی مغز سازماندهی میشه، تفکر تو قسمت میانی مغز سازماندهی میشه، حافظه تو قسمت انتهایی مغز سازماندهی میشه. ارتباطات بین اینها، راهها و مسیرهایی وجود دارن که اینها خودش باز جداگانه باید بررسی بشه. نمیشه خیلی الان به طور کلی یه چیزی گفت که مثلا همه رو پوشش بده. اگر بخوایم اینطور صحبت کنیم، باید در مورد اینکه مغز رو چطور سالم نگه داریم که خودش همه افعالش رو درست انجام بده. باز همون سوال همیشگی که تکرار میشه، چه بخوریم رو من اول بهش اشاره کنم. بیایید بگید چه کار کنیم، چه تدابیری بیاندیشیم. همیشه با خوردن مشکلای ما حل نمیشه. از جمله این که یک چیز مهم که مغز رو تنبل میکنه، یعنی قدرت هضم بافتی و عضوی از مغز رو پایین میاره، پس فضولات و رطوبت های ناشی از هضم غذا در خود مغز زیاد میشه و این رطوبت ها روی سیستم ها و مسیرهای عصبی می نشینند و رفت و آمد های عصبی رو مختل میکنند و ناگهان مغز افت قوا پیدا میکنه. اون هم در شاید در همه ابعاد و قسمت هاش اینه که ما خوب ورزش نمی کنیم. غذا که میخوریم، بالای غذا میخوابیم، باعث میشه رطوبت و بخارات به سمت مغز بره. خوب از مغزمون کار نمیکشیم. یعنی ورزش اختصاصی مغز تفکر کردن، کار کردن با مغز. حالا میخواید مطالعه کنید، هر کدام از حواس رو جداگانه تقویت کنید، مدام حافظتون رو احضار کنید. مثلا دیدید کسانی که به پیری نزدیک میشن، الان تو طب جدید میگن برو جدول حل کن، این میخواد حافظش رو هی احضار کنه، باعث میشه چی بشه؟ کارهاش مکرر، کارها و عملکردهای مغز تکرار بشه تا اینکه اون ورزش محسوب بشه برای مغز و رطوبت ها رو شروع کنه به تحلیل بردن. اخلاط و نزله ها که مفصلم رو قبلا یه چند بار صحبت کردیم، از مکدرات با قدرت بالای مغز هستن. حتما حواستون باشه هر چیزی که نزله رو تشدید میکنه، یعنی گفتم خواب نامناسب، سحرخیز نبودن. وقتی روز میخوابید یا صبح دیر از خواب بیدار میشید، مغز شما ضعیف میشه، بلغم انباشته پیدا میکنه، نزله ها زیاد میشن، باعث میشه ذهن شما ضعیف بشه. چرا گفته شده که حضور، بیدار بودن، مطالعه کردن در بین و طلوع یکی از عالی ترین اثرات رو داره؟ بخاطر اینکه بیداری صبحگاهی خودش باعث میشه که رطوبت های مغز پایین بیاد، کارکرد مغز بالا بره. پس بخوایم، نه حالا در مورد خوردنی ها صحبت نمی کنیم، فراوان هست خوردنی هایی که میگه که کدوم فعل مغز و واسه کدوم خوردنی تقویت میشه. بخوام اول روش زندگی، سبک زندگیتون رو اصلاح کنید. اضطراب بیش از حد نداشته باشید. رفاه زدگی و بیخیالی بیش از حد هم نداشته باشید. هر دو مختلف آر مغزه. خوابتون به موقع باشه. شب بیش از حد بیدار شدن، خشکی دماغ، افت افعال مغز. روز بیش از حد خوابیدن، صبح دیر بیدار شدن، افت افعال مغز، افزایش بلغم. غذای نامناسب خوردن، چیزی که خیلی بخارات تولید میکنه، تصاعد رو زیاد میکنه، روی غذا خوابیدن، اینها همه باعث میشه که مغز سرد بشه. زیاد از حد سردی خوردن و رطوبت دادن به مغز باعث میشه که مغز ما ضعیف بشه. بحث مفصله. با ما باشید، تمام تدابیر سبک زندگی رو که رعایت کردید، نه فقط مغزتون، همه اندامهای داخلیتون درست کار خواهد.
بسیار عالی. انشاءالله که همیشه عزیزان شنوندم و سالم باشم. با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدار.
متشکرم.